أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الأطيبين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل ساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا به ساحت نورانی امام علی صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد قرآن کریم در آیه شریف 205 از سوره بقره از یه توطئه خبر میده که بعضی از بدترین و شرورترین دشمنان برای بشر دارن انجام میدن. در گذشته تاریخ بوده، الان هم هست. درباره کسی یا کسانی که علد و خصام اونها رو میخونه، یعنی شدیدترین دشمنی رو دارن برای بشریت، میفرماید اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهرک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد. اینها وقتی به تولی میرسن در زمین، سیطره‌ای پیدا میکنن، سعی میکنن، تلاش جدی میکنن برای این که حرص و نسل رو از بین ببرن و از بین ببرن، خلاص اهلاک نسل درست بکنن در بین بشر. ولی خدای متعال فساد رو دوست نداره. شما در ماجراهای فرعون هم میخونید به عنوان یکی از این علد و خصام ها، آیه به اطلاقش همه اینها رو میتونه بگیره که مثلا یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، بچه هاشون رو میکشت، فرزندان رو میکشت، اما زنان رو میگذاشت که همیشه ترکیب جمعیتی در مصر دست خودش باشه. فقرا، مستضعفین، بنی اسرائیل یه وقتی تعدادی پیدا نکنن که بعدن بتونن شورشی علیهش بکنن. البته خو انگیزه کشتن موسی هم بوده که موسی هم تو این وسط به دنیا نیاد. یا شما نگاه بکنید سیاست‌های اموی‌ها رو در قبال دوستداران امیرالمومنین و تشیع، چه قبل از علی علیه السلام چه بعدش، به خصوص بعدش. شاید یک جلسه مفصلی فقط درباره این بشه حرف زد که الان من فقط به عنوان یه مثال میخوام ازش یاد بکنم. در اقصی نقاط شهرهای شیعه نشین طرفدار امیرالمؤمنین، معاویه سعی میکرد ترکیب جمعیتی رو به هم بریزه، عوض بکنه، شهر یک دست شیعه نباشه، پیرو امیرالمؤمنین نباشه. البته در کنارش خب دوستان امیرالمؤمنین رو میکشت، کل امویای جور بودن و پایگزارش معاویه بود، بعدن تا مروانی ها هم ادامه پیدا کرد، پایگزارش ولی معاویه بود. هم تعقیب جدی قرار میداد برای شیعیان که شیعیان رو بکشن، بگیرن، دستگیر بکنن، و هم از اون ور ترکیب جمعیتی ها رو عوض بکنه با مهاجرت های مهندسی شده. بعضی از قبایل لجوج را که خیلی وفادار به خودش بودن مهاجرت میداد، می آورد توی مثلا شهر، مثلا تو همین کوفه، کوفه ای که شهر امیرالمومنینه، بعد از امیرالمومنین تعدادی خوارجن که خب خوارج خودشون اونجا بودن، اما یک عده ای عثمانی رو مهاجرت میده اونجا، اینهایی که پیرو مذهب عثمان بودن و یه علاقه خاصی به اموی ها داشتن، که بعدن برای امام مجتبی و برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک شهر خالص شیعی نباشه. اگر فرض کنید 1000 نفر گفتن حسین، 1000 نفر هم بگن عثمان، و نشه کاری بشه، یعنی فتنه داخلی و جنگ داخلی ما نبشه، چیزی که در کربلا خودشون نشون داد. یه باره از یه کوفه ای که انتظار دیگری میرفت یه اتفاق دیگری افتاد، که اینها رو باید حتما انسان رصد بکنه در تاریخ که این فکرهای پلید همچی کارهایی رو میکنن. حالا من 2-3 نمونه بگم. مثلا حجاج ابن یوسف ثقفی که یکی از تابلوهای دولت امویست، این بحثه به بعضی از آمار که راستش خیلی باورش سخته. من حق میدم اگر کسی اینها رو باور نکنه. اما خود تحقیق بکنید ببینید اینایی که میگن درسته غلطه چطوری هست. 120 هزار نفر رو بدون جنگ کشته از شیعیان. وقتی جنگ میکرد یا گروهی بودن مثلا فرض بکنید مثل حجر ابن عدی و امثال اینا، او که حسابش جدا، نه همینطور ترور این خانواده، اون قبیله، تو این روستا، تو اون روستا. خب 120 هزار نفر در مقیاس جهان دیروز، در ترکیب جمعیت های دیروز، در واقع نسل کشیه. یعنی یه نسلی رو کامل داری از بین میبری، یه نسل دیگر رو جاش میاری و ترکیب جمعیتی رو اونجا رو به کل میریزی به هم. 50,000 مرد زندانیش بودن غیر از او کشته ها. 30,000 زن. 30,000 زن. عمدتاً اینها گرایش شیعی داشتن. عمدتاً. حالا شیعه به معنای خلص اینجوری که ما میشناسیم همشون نبودن، اما گرایش شیعی داشتن. معمولاً پیروان امیرالمومنین بودن. 50,000 تا مرد، 30,000 تا زن. تاریخ مینویسه 16,000 تاش رو برهنه توی زندان‌های مختلف نگه می‌داشت. ببینید چه مصیبتی است انسان زندانی باشه، زن نامحرم شیعه هم جلوش باشه، هر دو تو هم لخت. خب آدم من دیگه، یعنی فحشا اتفاق بیفته ضرر فرهنگی است، ضرر فرهنگی نزنه آخرش توی این سیاه چال ها و اینها چه آفت هایی درست میشه، چه مشکلاتی، اینا خیلی هاشون میمیرن باقی نمیمونن. آقا چی کار دارید؟ عمر ابن عبدالعزیز که به اصطلاح آدم خوبه اینها بود، درباره حجاج یه جمله معروفی داره، میگه که اگر مسابقه خبیث ها بیفته تو عالم، هر امتی خبیث خودش رو برداره بیاره، پست خودش، فرومایه خودش رو بیاره، من قول میدم ما اول میشیم با بردن حجاج ابن یوسف. اینقدر تو پستی این کارا رو میکردن. یه بار شما عددش نگاه بکنید، از اون حالت نگاه متجزی بیاید بیرون که خب اینقدر آدم کش، خدا لعنتش کنید، ببینید اینها ترکیب جمعیتی رو چطور به هم میریخته. یه بار ظرف یه دهه مثلا شیعه چقدر نایاب میشده، چقدر یه بار دشمنان اهل بیت ناسبی ها یه بار رشد میکردن. این خیلی آخه مهمه که شما فکر نکنید یه حقیقتی، همه تاکید امشب مثلا همین حرف است، فکر نکنید یه حقیقت واحدی جلوی مردم دنیا بوده، ما بودیم و فطرت ها. سرجم 400 میلیون امیرالمومنین رو انتخاب کردن، الان 1,000,000 و 1,000,000,000 و خورده ای هم مثلا کسای دیگر رو انتخاب کردن. خب مردم هم دیگه انتخاب کردن، اینجور نبوده. دستهای از بیرون داره مهندسی میکنه، ترکیبهای جمعیتی درست کنه، یه جایی رو بیاره بالا، یه جایی رو بکشه پایین. این تو طول تاریخ بوده. الان میخوایم حواسمون رو به الان باز بکنیم، جمع بکنیم. امروز هم دقیقاً همینه. شما نگاه بکنید سازمان ملل متحد از این انجمنها و سازمانهایی که زیر نظرش هستن، خب یکیش مربوط میشه به همین کنترل جمعیت. 147 کشور رو داره کنترل جمعیت میکنه، یعنی برنامه‌هایی برای تنظیم خانواده و کنترل جمعیت میده. ما هم وقتی شروع کردیم به توسعه اونها شروع کردیم، گفتن آقا باید این راه توسعه است، نقشه توسعه است، اگر میخواید توسعه پیدا کنید باید این راه رو طی بکنید. اولین قدم اینه که بابا عدتون رو کم کنید، فرزند کمتر زندگی بهتر. 147 کشور رو داره نگه میداره از جمعیت به جز اسرائیل. توی همین کشور آسیاست، کشور توسعه یافته نیست، جز کشورهای درجه یک به حساب نمیاد، در حال توسعه است، اما هیچ کنترل جمعیتی نمیشه. خب اولا فکر بکنه چرا؟ رشد جمعیت درش 2.8% یعنی رتبه اول دنیا. مهندسی که میگم یعنی این. یعنی اینجور نگاه بکن، ضرب در 10 سال کن، ضرب در 20 سال کن، ضرب در 50 سال کن. یه باره میبینی ترکیب جمعیتی خاورمیانه به طور عجیبی عوض شده. هیچ جنگی هم اتفاق نیفتاده باشه که میفته. 1,000,000 شیعه رو هم با چی میکشن؟ با همین تیر و تفنگ هایی که بیرون کردن. و جنگی که صدام علیه ما را انداخت، دو طرفش تقریبا شیعه بودن. صدام اون خودش و طرفدارای خودش رو میبرد خطهای بعدی، از جنوب بیشتر این نیرو رو میگرفت. حالا اونایی که رفتید دیدید دیگه، توی را خاطراتو شنیدید. دستگاه‌های چرخ گوشتی بزرگ میگذاشت که آدمو چرخ میکن، که باید فرزندان شیعه بیان برن اینجا بجنگن و خودشون هم فرماندهی ماجرا رو بر عهده داشته باشن. و دو طرف برد برد بود به نظرش، یا ایرانو میگیریم یا عراق از شیعیان خالی میکنیم، در هر دو صورتش بردیم. توی یه سخنرانی خودش گفته بود من این بلا نسبت همه شیعیان این دو سگ رو به جون هم انداختم که ترکیب جمعیت عوض بشه. حالا جنگ ها هم که خیلی دوباره اضافه بکنید، حجاج ابن یوسف ها هنوز هم هستن. تو تورات هست که مفیدترین زن زنیست که 8 تا بچه داشته باشه. حالا اینها رو خواهش میکنم رصد کنید، همین روزها خبرهای اینترنت و جاهای دیگه است. تمام فیلم های هالیوودی که در دیدی در ذهنت مرور کن، تقریبا توش ندیدی الا استثناء خودش فیلمش درباره اون بوده باشه یا جوک باشه یه چیزی باشه، بدون استثناء تک فرزند یا دو فرزندن نیست، بیشتر نمیبینی. اما همین روزهای سراغی از هنرپیشه ها، تهیه کننده ها، کارگردان های معروف هالیوود بگیر، 6 فرزند تا 11 فرزند دارن هر کدوم. 6 فرزند فرستش هستا، مثلا میتونید نگاه بکنید الان کیا معروف، معمو معروفن. تهیه کننده فیلم 300 نگاه کنید چند تا فرزند داره، بقیه نگاه کنید، همه ادعای های بزرگ. اتحادیه اروپا یکی از کسایی است که مثلا فرض بکنید تشویق میکنه دیگه ما رو به کمبود جمعیت، جز همون سازمان های بین المللی است که میگه توسعه یافتگی در کمبود جمعیته. اما سخنگوی مثلا خارجش، مسئول خارجش همین خانم اشتون، خودش 5 تا بچه داره، ای با آرام نیست. اما ای بر تو هنرپیشه های ما اصلا بچه داشتن عیبه، ازدواج کردن عیبه، جشن طلاق میگیریم، جشن طلاق میگیریم، همین هم جمع میشن جشن طلاق میگیرن دیگه، کی میگیره؟ ازدواج نکرده جشن طلاقش رو میگیره. نرخ رشد شیعه رو هم بذار تو دنیا بهت بگم، امروز به یه نگاه خاصی باید نگاه کنی. از اونی که به ذهنت میاد که الان میخوام بگم آخ سنی ها ایران رو گرفتن تکون بخور، میخوام بگم ایجور نگاه نکن، از قضا ایجور گفتنش ضرر 10 برابر داره. بذار همین اول حرف یه چیزی رو بگم، هر کی نگاه تیز سیاسی نداره حتی یه خبری رو هم دست به دست نکنه، خرابش میکنه. هر چه قدم عالم باشه، حتی یه حدیث رو تو بعضی اوضاع حق نداری بگی یا نگی، نگاه نافذ سیاسی در جابجا کردن یه خبر مهمه. فکر نکنید مثلا ما همینجور هی ور تو ور تو واتساپ و کجا و کجا بگیم آخ بیایید سنی ها کشور رو گرفتن، بچه بیارید بچه بیارید. همین آدمایی که تو واتساپ پخشش میکنن خودش یا زن نگرفته یا زن گرفته بچه نداره، پخشش میکنه، آسیبشو درست میکنه ولی بچه‌شو نمیاره. خیلی کاریه. روش درست. نرخ رشد شیعه فعلا جهانی نگاه بکنیم، کار به ایران نداشته باشیم. دهه 90 میلادی رشد شیعه در دنیا 2.3% بود. خوب بودیم. یهودی ها 2.8 هم، ما 2.3 هم. دهه 90. از 2010 به این ور توی شیبی افتادیم که تا 2020 میگن کاهش پیدا میکنه به 1.6%. این روند ادامه پیدا بکنه تا 2030 میشود 1.3% کاهش. تقریبا رتبه اول کاهش توی نسبت به سنی، نسبت به یهودی، نسبت به مسیحی. او وقت مقصر اصلی ماجرا کیه؟ ما ایرانی ها. چرا؟ 1/3 جمعیت شیعه دنیا ایران تهیه میکنه، تولید میکنه و بزرگترین نرخ کنترل جمعیت و رشد منفی جمعیت که داره شروع میشه به نسبت سالهای قبل تو ایرانه. یعنی اونی که سهام بیشتری داره، بیشتر باید تولید کنه، کمترین نرخ رو توی دنیا داره رکورد میزنه. شیعه کمتری تو دنیا درست میشه. نگاه بکنید ببینید چقدر شیعه میکشن،
50 سال دیگه ما هممون مقصر ترکیب جمعیتی هستیم که پیش آمده.
فقط حجاج ابن یوسف مقصر نیست، بعضی وقتا خود شیعیان هم مقصرن.
امروز جنگ عرب و اسرائیل یه جنگ نرم توالدی بینشون هست،
جنگ های سیاسیشون، جنگ های پرتاب سنگ و انتفاضهشون سر جای خودش، یه جنگ نرمی سر توالده. انصافاً ببینید اصلا بحث هم سبقه سنی و شیعه نداره، شیعه و سنی نداره، یه نگاهی فراتر از این حرف هست.
دشمن علد و خسام
یعنی همین اسرائیل چه برنامه هایی داره؟ آقا جون من، یک جنگ جمعیتی نرمی بین عرب و اسرائیله. میدونید یه کشوریه، یه قسمت کوچولویش خودگردانه، یه قسمتش هم اسرائیله. برای اینکه خودگردانی ها بیشتر بگیرن یا اسرائیلی ها پیشروی بکنن، یکی از اصلی ترین عناصرش جمعیت.
که چیه جمعیتش بیشتره؟
اسرائیل با رشد 2.8% به علاوه مهاجرت که از کشورهای دیگه میاره، داره تلاش میکنه رکورد 75% از این سرزمین رو برای خودش نگه داره و بیشترش کنه. اعراب الان دارن میجنگن برای 20%.
جنگ توپ و تفنگ نه،
جنگ فرزند. چه حواش ربطی داره؟ تو غزه قشنگ میتونید اینو ببینید. همه اینایی که میگم میتونید با سندای مفصلش ببینید، ملاحظه بکنید. نماینده سازمان بین الملل توی غزه، یه منطقه 300 خورده کیلومتریه، 1,000,000 خورده جمعیت داره. انفجار جمعیت،
عمدتاً اکثر جمعیت غزه زیر 18 سالن.
یعنی چی؟ یعنی توی این 15 سال انتفاضه به این فکر افتادن، یکی سنگ یکی با بچه.
چه ربطی داره؟ گوش بده،
ربطش اینه که وقتی جمعیت غزه بیشتر باشه، اون وقت هر مدافع حقوق بشری، هر کسی میاد میگه پا اینا چرا اینجا تو هر متر مربعی که آدم زندگی میکنه؟
باید از اسرائیل در توالد ببرن تا بتونن زمین بیشتر رو بگیرن، اقلا غزه رو برای خودشون نگه دارن. اینو فهمیدن که فرمایش رسول گرامی اسلام بوده، با توالد اکثریت پیدا کنی تا من بتونه افتخار کنم.
حالا میبینیم استراتژی ترین جای مبارزه اسلام و صهیونیست، دعواش داره با توالد رقم میخوره.
کم بیاری تمامی،
تولید بکنی، به طور طبیعی میتونی حواس جمعی ها رو بیاری و حق بیشتری بگیری. این کار رو دارم میکنم.
بحرین مثال بعدی.
نگاه، حالا من میگم شیعه سنی بین بین الله کلیش، ولی حالا شیعه مظلوم ترین کشور شیعه امروز بحرین. بحرین بر اساس آمار 2011 جمعیتش 1,200,000 نفره. میدونید که یه مجموعه جزیره است، جزیرهای کوچیک کوچیک. 1,200,000 نفر جمعیتشه، 568,000ش تبعاً، خودشون اونجایی نیستن، بالاصل بحرینی نیستن، مهاجرن از ایران، از کجا از کجا، از عربستان. با این حال 85% شیعه بوده، کشور رتبه دومه دیگه، یک ایران دو بحرین، بلاز شیعه. خب یه لقمه ایجوری گیر میکنه اینجا دیگه، اینو چیکارش کنه؟ بخوان تو دنیا میگن دموکراسی، بگیم اینجا صندوق رای
هر جوری فکرش بکنی شیعه رای میاره.
اگه بگیم دموکراسی،
اگرم بگیم زور و فاشیست،
خود چهار پارادوکس میشن تو دنیا که مگه میشه همه جا دموکراسی خوب تو بحرین بد؟ حالا فعلا میگیم زور، اما ما آخرش باید بریم به سمت صندوق رای، ترکیب جمعیتی رو به هم بزنید. جانشجویان ما جا داره سر اینها بشنن پایان نامه تنظیم بکنن، پایان نامه علمی 1,000 صفحه‌ای، نه اندازه یه خبری که من به شما میگم، که چطور دارن با ترکیب جمعیتی شیعه توی رنجش، توی فازش، ترکیب جمعیتی مسلمان توی فاز دیگه، ترکیب جمعیتی دنیا توی فاز دیگهش دارن مهندسی میکنن. نرم و بی صدا، صدای ایشکی اصلا متولد، ای اصلا دیگه سازیست که 50 سال بعدش صداش در میاد.
چه اتفاقی افتاد. راه جبران هم نداره. یه بار شما همه پیرمردید، اونا همه جا رو گرفتن، حق هم دارن، آدم دارن، رأی دارن، هر کسی میاد رأی میده. آقا جون اینایی که میگم همش حرفای عرض میکنم سند داره. پادشاه بحرین رفت پیش ادلی منصور، همین کسی که الان سر کاره توی مصر. مصر کشوریست 99% سنی، اما خب طیف های مختلف سنی. سنی محب اهل بیت توش هست که زیارت زینبیش، زیارت رسول حسینش قضا نمیشه، سنی تکفیری هم توش هست. دست دراز کرده به سنی ترین کشور دنیا، 99% تقریبا سنی، گفته که بیاید 50,000 مصری رو من تبعه بحرین بکنم. خواهش من عددا رو در نظر بگیرم، کل جمعیت اینجا 1,200,000 نفره. 50,000 تا خیلیه تو مقیاس 1,000,000، خیلی زیاده. من تبعه میکنم با بهترین مزایا، زمین میدم، خونه میدم، همه تجهیزات میدم. دقت کنید، خب چه اشکال داره آقا؟ مهاجرت دیگه، حالا میخواد مهاجرت به اسلام مثبت درست کنه بیاره از کشور دیگه. اعلان بکنن تو مصر، بگن هر کسی میخواد بره بحرین بیاد. این کارو نمیکنه. ادلی منصور به السیسی میگه که این پروژه فقط باید توسط نیروهای امنیتی انجام بشه. نیروهای امنیتی مصر 50,000 تا رو از خودشون وابستگانشون آروم آروم توی ظرف مدتی بیان تو بحرین سکونت کنن با خرج پادشاه بحرین. چیز بدی نیست. تو مصر که خودشون شهروند مصرن، زندگی اونجاشون هست، اینجا هم میان چیکار میکنن؟ شناسنامه بحرینی میگیرن، یعنی تو هر انتخاباتی میتونن شرکت کنن، میتونن وزیر بشن، میتونن همه چی بشن. 50,000 آدم امنیتی مصری که نه با شیعه بده، با اخوان المسلمین هم بده، با اسلام انقلابی مطلقا بده، چه شیعه چه سنی. یه رقم 5,000 معارض سوری که دیگه نشسته پاکن، که میبینید چطور سر میبرن با سر به اصطلاح شیعیان و علوی ها توپ بازی میکنن. 5,000 تاشو چی میکنه؟ اسکان میده توی بحرین، تبعشون میکنه، نه اسکانشون میده ترانزیت بشن، نه تبعشون میکنه، یعنی شناسنامه بهشون میده، دیگه گذرنامه نخوان، شهرشونه، کشورشونه. خب این 50,000 تای اونها رو، این 5,000 تای اینها رو توی مقیاسی که کلن خودش 1,000,000 نفره، شیعه هم که داره میکشه، زنداناش هم که پرن، فشارها هم موجب شده یه عده کوچ کنن از اونجا، 20 سال دیگه میبینید بحرین دیگه دومین کشور شیعه دنیا نیست، بلکه ای بسا دیگر شیعه نیست، از اکثریت میافته. صدای اون بچه این که تو خیابون میکشنش بلنده، اما صدای این خیلی وحشتناکتر جنایتش، اما صدا نداره، کسی متوجه نمیشه اصلا. به تبع عرض میکنم تو مسائل سیاسی هم میارن، استانهای سنی نشین الان استان یعنی مثلا چند تا جزیره است، کمترین تعداد جمعیت چیو دارن؟ بحرینو دارن، 6 تا نماینده تو مجلسش دارن. استان شیعه نشین شمالی که در واقع بزرگترین تراکم جمعیت بحرین رو داره 9 نماینده، اونها رو هی دارن افزایش میدن، یعنی تو پست‌های سیاسی هم میارن. جالبتر این که فرصت شغلی بین شیعیان و مهاجرین برابر نیست، همونایی که دارن مهاجرتشون میدن. دائر شد بین این که یه بیمارستانی بخواد پذیرش بکنه بین مهاجر یا بین شیعه، مهاجر رو پذیرش میکنه. وزیر کار اردن گفت فقط توی یه نوبتی 280 فرصت شغلی برای اردنی های مقیم بحرین توسط بحرین انجام شده. 280 تا به نسبت جمعیت این کشور خیلی زیاده، مثل میلیون برای 72 میلیون ما. مثلا بگن 2,000,000، الان به شما اگر بگن 2,000,000 و خورده ای فرصت شغلی رو دادن پاکستانی ها، دادن افغانستانی ها، تو کشور چه اتفاقی میفته؟ ای آقا جوانای خودمون بیکارن. این عدد تقریبا همون قده که بیان بگن 280 فرصت شغلی توی مقیاس کوچیک. عربستان دوازده تا چارده میلیون اصلی داره، خودشون نژاد اونجا. 7 میلیون تبعه داره. دیدید اونایی که رفتن بنگلادشی، پاکستانی، افغانی، یمنی، اردنی، همه جدا است. سرجم میشه 20 تا 22 میلیون نفر جمعیتش. 2 تا 4 میلیون شیعن به حسب اون چیزی که خودشون میگن، ولی آمار واقعی بیشتر. جالبه بسیاری از شیعیانش، بعضی میگن اغلب، نوادگان امام مجتبی، خودشون هم خبر ندارن. مرکز اصلیشون تو دوره عباسی که امشب میخواییم به اونجا فرود بیایم، مرکز اصلی این شیعیان حسنی یه روزی مکه بوده، شهر مکه بوده. چه بکنه آدم دست بعضی ازبالایی ها؟ به بعضی ازبالایی ها میگید آقا بچه بیارید کشور امام زمان یه وقتی دست امام زمان گرفته نشه. میگه آقا امام زمان نمیذاره خودش. مکه هم یه روزی دست شیعیان بوده، الان نیست. قدس در قرن چهارم دست شیعیان بوده، الان نیست. تو خوارزمی که الان افغانستان پاکستان میشه، یه روزی 20 الی 30 هزار نفر پای منبر خوارزمی قرن ششم هجری روضه ابوعبدالله حسین علیه السلام میشنیدن تو یه مجلس، الان نیست. الان به خاطر عزاداری شیعه میکشن اونجا. امام زمان خودش نگهداری میکنه. آدم تنبل که همه چیز قرار باشه امام زمان نگهداریش کنه، پس بذار حالا حالا باشه توی غیبته که چقدر بچه ای تو رو هم او باید بیاره تو دوره غیبتش. خودش نگهداری میکنه، همیشه منتظر معجزه، همیشه باید دست الهی خودش اداره بکنه. ما هیچی، ما نشستیم خوابیدیم تو خودش خدا و اصحابش برن پیروز بشن و ما وارد بشیم. اینه دیگه. یه روزی اغلب مکه بودن تو عهد عباسی ها، همین اواخر دوره عباسی، دوره عباسی دوره طولانی آخرشون که به ضعف گراییدن خیلی از اینا اونجا بود. خب پر جمعیت ترین هاش که منطقه احسا و قطیف و اینهاست که از قضا نفت عربستان اونجاست، اما اینها فقط کارگرشن، هیچی مهندس تکنسیان نمیشن. چیه نفت عربستان تو منطقه شیعی عربستانه بچه ها، فقیرترین منطقه لاکن اونجاست. بنده تو مکه با بعضی از اهل قطیف بحثا صحبت کردم، اومدن مثلا با هم نشستیم عرض زدیم، جزو فقیرترین مناطق، فقط به عنوان کارگر میتونن کار کنن. نظامی های از بیرون، مهاجرت مهندسی شده. حالا دوستتو از این مهاجرت ها رو بگم، روزنامه عربی القدس العربی تو یه قسمت این احسا و قطیف که براش برنامه‌های طولانی داره، از اون یه پروژه است، برید دربارش تحقیق کنید چه می‌گذره اونجا، چه می‌کنن برای مهاجرت دادن بعضی از این شیعیان به بیرون، آوردن یه کسای دیگه. تو قسمت‌های جنوبی ترش که شیعیان تو اقلیتن و احیانا اونجا یه روزی بشه اکثریت، اونجا دارن مهندسی معکوس می‌کنن. 10 هزار نفر را در استان نجران از قبایل یمنی دارن میان اونجا سکونت میدن. جالب شیعیان اونجا مفهمامی هن، ولی با این حال نمیخوان جون بگیرن. یه وقتی عدهشون بیشتر بشه، 10 هزار تا توی منطقه کوچیکی بیان، دیگه اینها تقریبا محال اکثریت بشن. یه روزی جای استراتژیکی که احیانا شیعیان حالا به حسب عروض حوادث طبیعی اونجا بودن، این باید گرفته بشه، جای مرزی، جای نفتی. همین سالها اگر کسی اونجا میرفته، تابلوهای تشکر با امضای سران قبیله یافعی یمنی بوده از حکومت که دستتون در نکنه ما رو آوردید اینجا، دارای خونه کردید، امکانات دادید، مجتمعهای ساخته آماده کلید میدن. یمنی که عقاید وهابی داشته باشه بیاد اینجا زندگی بکنه تا این شیعه 7 امامی جون نگیره، یه روزی اینجا رو عدس بدیم. مهاجرت های مهندسی شده. تا امروز به بچه شیعه بگو آقا بعضی از این جزایر خلیج فارس داری اتفاق توش میفت، از بیرون میارن توش دست های مهندسی شده دارن ترکیب جمعیتش رو عوض میکنن، برو اونجا زندگی کن بچه بیار. تو بیوهان بچه نمیاره، برو اونجا بیاره. اینجوری هست، بعضی وقتا باید چشمو باز کرد، مجاهده رو دید. هر بچه ای از این 10,000 تا که اوردن زندگی کامل ها شهرک آماده، الگوی اسرائیل یک جاتون زمین نیست، خیلی جاها داری اتفاق داره میفته. وهابیت که من میگم، سعودی که من میگم، برادرزاده همن. فیصل سعود الفیصل صراحتا گفت ما و یهودی ها عموزاده ایم، ما و اسرائیلی ها عموزاده ایم، مثل ما مشکلی نداریم. دو سه بار گفته من دوباره خرج حمله به حزب الله رو میدم، کل خرجش رو میدم، از بینش ببرید. مثل یکیه اینجوری، کشور خودش، کشور بحرین درست میکنه. هر کسی متولد میشه توی این 10,000 تایی که آورده یه قطعه زمین به نامش میکنه، که این زمین های این منطقه بزرگ ظرف یه مدتی، منطقه نجران ظرف یه مدتی بشن چی؟ مال اینا، شیعیان مستاجران. همه فشار بد میاد، مستاجری و مشکلات و اینها از اینجا هجرت میکنن، پا میشن میرن، تمام، یک دست میشه مال خودمون. کلن اینو بگیرید. حالا تر درست مسئله چی؟ طوری هست، تر غلطش چی؟ تو ایران هم خیلی ماجرا هست. طرح غلط مسئله اینه که تازه عمل نکرده هی شعار بدیم. عرض میکنم یه تعدادی از جوانای ما فعالان واتساپ و اینترنت و کجا و کجا هستن، خودش یا اصلا ازدواج نکرده یا ازدواج کرده بچه نداره، 3 سال 4 سال 5 سال از ازدواجش میگذاره، هیچ طوریش نیست. خزم مریضی، برو دکتر. نیستی؟ خب چرا معطلی؟ همینی که نمیشی معلومه یه طوری ته دیگه، خب برو دکتر. شو عیب که نیست، هیچ شلوغ میکنه، بیایید که سنی ها کشور رو گرفتن، بیا. خوب دقت کنید، اینجای بس خیلی مهمه. یه شطرنج چیز که باخت باخته اگه حواسمون نباشه. اگه یه بارو اونها به بهانه اهل سنت، و الا ما با سنی ها هم الان میگم هیچ مشکلی نداریم، آقا اونها بچه بیارن ما هم بچه میاریم، هر کس ایرانیست بچه بیاره تا کشور پیر نشه، سنی ها هم بیارن، اما شیعیان هم بیارن، گیر کار از نیاوردن شماست، نیاوردن اونها. بیارن، خوب میکنن، بیارن، ایران حفظ بشه. اما هم درمای دست های تون روی ممکنه پیدا بشه در دست ما شیعیان، سایت های آقای شیرازی رو نگاه کنید چیکار میکنن، هم در آستین اهل سنت ممکنه یه وقتی دست وهابیت بیاد، و هر دوتاش کدش هست. حالا خوب دقت کن اینجا رو، هیچ کاری نکنی وهابیت تکفیری به اسم جهان سنت میاد زمین های مشهد شما رو میخره. شواهدی هست، شروع کردن زمین های اطراف حرم رو هم خریدن. یه باره چشم باز کنید 20 سالگی، او ما هم شدیم سامر را، من این سامر را رفتم میدونم غلبه با سنی ها، اذان حرم توی سامر را مشهد آن علی عملی الله نداره، مگه آخرها شده باشه. سیمینوف چی هاشونم هر کسی بره زیارت بکنه میزن تو همه خونه هایی که نشستن، خونه مال خودشون دیگه، خونهش. همین میخوام خیلی شلوغش کنم که بگیم حالا چیه، ولی خب ببینید آخرش دشمن برنامه میریزه. ما ولی با سنی ها مشکلی نداریم. نگاه بکنید از اول انقلاب تا الان نمایندگان سنی ها توی مجلس ما تقریبا 3 برابر شد، هیچ جای دیگه ای دنیا اینجوری نمیبینید. ما کمون آزادی میدیم بهشون، اصلا چروندان ما هستن، به تعبیر آیت الله سیستانی جان ما هستن، ایرانی هم دوستشون داریم. مگر در جنگ شهید ندادن؟ مگر در انقلاب مشارکت نداشتن؟ اصلا سبقه شیعه و سنی بهش ندید. خوب دقت کنید چرا میگم ندیدو، به خاطری که باخت باختشو توجه بکن. اگه هیچ کاری نکنی، این حرفا رو نزنی، از دست، از آستین اهل سنت دست وهابیت در میاد، زمین میخره، مهندسی معکوس درست میکنه، مهندسی جمعیت میکنه، اونجوری که تو بحرین کرده، تو عربستان کرده، اونا نمونه های قطعی اینجا هم میکنه. چنان که امروز اکثریت سنی مشهد اصلا زاده ایران نیستن. خوش ما خودتون سوال کنید چرا همه سنی ها جمع شدن تو مشهد؟ اونم از کشور افغانستان و پاکستان که معمولا مذهب دیوبندی دارن، یعنی نزدیک شریف فکر هستن به وهابیت و تکفیریگری. خانزاد ایران نیستن هستن. خب این همه شهر هست، چرا اینجا میخوان زیر سایه امام رضا باشن؟ آدم یه خورده از کجا معلوم اینا مهاجرت هایی نباشه؟ حالا ما تبعشون نکردیم اما هستن. یه قدم جلو بیای با یه صلواتو بر محمد. این باخت باخته برام مهمه ها که بگیریش. این همون جایی سی میگم هر کی خوب نمیفهمه خواهش میکنم تو عرصه سیاه، تو هر خبری که مربوط به شیعه و سنی و این هاست، چه خبر چه حدیث، دست نگه داری، هیچ کاری نکن. هر کی فهم تیز سیاسی نداره، حتی اگر کفایت الاصول درس میده تو حوزه علمیه، درس خارج داره، دست نگه داره، ممکنه جواب به عکس بگیره. باخت باختشو توجه کن. اگر هیچی نگفتیم یه بار دیدی به نام اهل سنت به کام وهابیت در آوردن، مهاجرت درست کردن، تولید نسل کردن، ترکیب جمعیتی جاهای مهم که هم عبادتی است برای ما خیلی زیارتیه و هم یه نقطه حساسی است. نگاه بکنید تو نقشه، نقطه بسیار حساسیه، نزدیک به مرزه. یه بار اینطور بشه، بلد نباشیم چطوری بگیم آی به جنبی سنی ها کشور رو گرفتن، حساسیت درست بشه در بین سنی ها چنان که درست شد. بعضی خوبان هم مراقب نبودن، یه جملات یه جوری گفتن، مولوی اونها گفت آقا چه خبرتونه، ایران مال ما هم هست، ما همچین نقشه ای ندونیم، چرا شما به چشم دشمن به ما نگاه میکنید؟ اهل سنت یه بار گارد بگیرن و این شروع جنگ فرقه ایست که باز به نفع اونهاست. ببینید چه شطرنجیه، میگم بلد نیستی حرف بزنی وای چی نگی، فکر نکن آقا وظیفه من این حرف ها رو شایع بکنم، آمارها رو چیا رو. بعضی وقت از این آمارها برای منم میفرستن بچه ها، بعضی آماراش دروغه، بعضی از آماراش خودش میخواد القا بکنه که الان دارن اکثریت میشن، وقتی خوب پخش شد بیان مطالبهش کنن. بیان خودتون میگفتید دقیقا آدم این پکور نماینده مجلس ما، کو وزیر ما، ساده ایم، هرچی اومد سریع بفرست برای این، بفرست برای اون. اگر دقت نکنیم نگیم حواس جمعی ندیم درستش، سنی که خانزاد ایرانه قدماش رو تخم چشم من، همونطور که تو جنگ بوده، همونطور که تو انقلاب بوده، اونم بچه بیاره ما هم، ولی تو هم بیار دیگه. من همین الان که دارم میبینم خیلی ها تو هم عذبی. خب چرا الان هم میگم امام حسین جعفر میزنه تو پیشونی خودش گریه میکنه. امشب همه اینا رو میخوام بگم، بعد دو جمله درباره امام حسین جعفر میخوام بگم، اینم امشب چی میخواد به ما بگه؟ مقدمه طولانی تر از المقدمه است. خوب نگیم بچه ها تکون نخورن، مهندسی دست های صهیونیستی، نه خانواده سنی ایرانی، کو برادر منه، با مهاجرت دادن از بیرون، با درست کردن نسل های ساختگی، جاهای حساس یه بار ایران رو از دستتون در میارن، یا لااقل جاهای مهم شد رو دست در میارن، پایگاه های جدی میزنن. بعد بگیم حساسشون میکنیم، اونها که تعداد جمعیتشون رو بیشتر میکنن با ما هم گارد میگیرن، آماده یه شعله میشه که مثل عراق و فلوجه بشه. باخت باخت. تو خیلی از مسائل شیعه و سنی دارن ما رو میبرن به سمت این بازی باخت باخت، خیلی باید مراقب باشیم. مراقبت اصلیش هم توی یه جمله است که به لحن قول انسانهای، اصلا فرمون ما شیعمون و شیعه نمیدونیم مگر اینکه به لحن قول متوجه بشه. کمتر بگیم بیشتر عمل کنیم، نه صدامون توی گفتن عالم و کر بکنه، همه دنیا رو اساس بکنه، عمل هیچی. من فقط پیامک دادم، آقا من 500 پیامک دادم، بچه هم بیارم. خیلی مهمه دیگه، بذار الان نگم تو ایرانه کجاش گذاشت خطرم، و میترسم دوباره بعد بیرید ایور ور پخش بشه خراب بشه. اجمالا یه بوهایی میاد،
ابراهیمی هست. اقدام بی صدا اقدام. حالا این سخنرانی هم چون میدونم آخرش میره بیرون، مثلا اونا میان میگن پروژه ایکس، هیچ کی نمیگه ایکس یعنی چی، عمل میکنن. ما اسم پروژه رو تابلو میکنیم، عمل هم نمیکنیم. آقا همه اینا رو گفتم که یه کوچولو بریم زمان امام موسی بن جعفر. این بلیه یکی از چهره های دوره امام موسی بن جعفر علیه السلام، بلیه کشتن و اهلاک نسل. اگر توی ائمه بگم کدوم دوره بیشترین دوره ای بود که این کارو کردن، تو دوره امام موسی بن جعفر. منصور عباسی یکی از خلفایی که درک شد، فرزندان امام مجتبی رو، نوادگانش، فرزند مستقیم که دیگه نبود اون موقع، نوادگان امام مجتبی رو گفت هر جا هستن پیدا بکنید، زنجیرشون کرد. گفت برادرش زنجیر شد توسط عموی ها، بچه‌هاش بردنش تا شام، حیف بچه‌های اینطور نشن تو دلشون شده. اون وقتا حالا حسینی ها همشون رفتن تا شامی طوری بلا دیدن، حسنی ها نبینن، خودم تلافی میکنم براتون. همه رو زنجیر کرد، همین زنجیر گران برشون دوخت، تو سیاچال برد. خوب نیست بگم یه قمر بنی هاشمی هم داشتن، چون واقعا به ابوالفضل کسی قابل مقایسه نیست. ولی یه کسیست به نام محمد ابن ابراهیم حسن، خیلی دوست داشتنیه تو نوادگان امام مجتبی، یه جوری قمر بنی هاشمه. یه بار ببینم چه وجاهتی داری، چه آب و گلی داری. بچه ها زنده زنده گذاشتش ستون سرش ساخ رفت بالا، هنوز زنده بود نشسته بود، معمار و گچ و آجر چی آوردن، زنده زنده سرش ستون گذاشت رفت بالا، تا دیگه کسی تو این خاندان خوشگل نشه، کسی چشمگیر نشه. خودش میگه من 1000 علوی کشتم. 1000 علوی ها، نه 1000 شیعه. علوی یعنی خود بچه های امیرالمومنین، نوادگان امیرالمومنین، یا از حسنش یا از حسینش. ببینید آخه من چقدر بچه داشتن، چقدر نواده داشتن تو این زمان، 1000 تاشو ای فقط بگوش. پراکنده شدن اقصا نقاط عالم. اینه که هر جا میری امامزاده هست. چرا؟ فرار کردن. هارون خلیفه دیگری که موجب شهادت آقا هم شد، یه سیاستی رو اصلا اعلام کرد، باید نسل علی منقرض شود. اعلام کرد هر جا علوی دیدید بکشید. یکی از سخت گیرترین خلفا نسبت به این مسئله، حمید ابن قحطبه تائی طوسی، میگه صدام زد یه روزی هارون، خواستم رفتم، گفت هر چی خادم من گفت باید بکنی. گفتم چشم. خادم منو برداشت برد یه جایی، یه سیاچالی، یه خونه ای، چند تا اتاق داشت، قفل اولش که شمشیرم داده بود دست من، باید بکشی و هی بندازی تو چاه. باز کردم اتاق اول 20 تا از همین علوی ها شیعیان، یکی یکی گردن زدم، همینطور این قصاب گردن میزدم مینداختم تو چاه. تکفیری سلفی سابقش خیلی طولانی. تو خونه آخری، اتاق آخری، پیرمرد دیده بودن خیلی لاجون را تو زندان، دستش میلرزید، نگاش که به من افتاد، گفت که فردا چه جوابی داری پیش جدم رسول الله. گفت یه لحظه دلم لرزید که راست میگه، همه من میدونم همه همشون اولاد رسول الله هستن. گفت یه بارو خادم یه جوری بهم نگاه کرد که ببین همه رو کشتی، اینو نکشتی. دوباره هارون گردن اونم زدم انداختم. از این نمونه ها تو تاریخ 60 تا و 1000 تا و تاریخ ما هیچ چقدرش نقد کرده. این جنایات که توی فلکه شهر اتفاق نمیفته، همه مورخین نیست، همین هم شما باید ضرب در 1000 بکنی که چقدر اتفاق افتاده. یکی از سیره هاش همون سیره بود که فرعون انجام میداد، یذبحون ابنا. سیره قطعیه هارون الرشیده که سادات بنی زهرا رو لای دیوار میذاشته، دو تا خش یا آدم، دو سه تا خش یا آدم، میخوابون سیمان اون موقع نبود، حالا گل هرچی روش میریخت و میرفت دوباره بعدی. ایجور یه لکل حرس و نس
اینا رو باید نقشه های شیطانه برای از بین بردن. حالا تو بعد بیا بگو چطور ما هنوز 400 میلیون شیعه ای اینجور به سر ما آوردن و ما هنوز خود هستیم. جلودی رو فرستاد مدینه، یه آدمی که اسمش هم روشه، واقعا یه جلادی بود. وقتی فرستادش مدینه گفت غارت، مثل همون کاری که سپاه یزید کرد یه بار، عباسی رکورد میخواد بزنه، هر چی یزیدی ها کردن عموی ها کردن ما میخواییم بکن. ولو اولش یه نمایشی در آوردیم که ما ضد عموی هستیم تا اونا رو براندازیم خودمون بیاییم. همه خانه های علوی ها رو خراب کنید، لباس ها و طلاها و همه چیز رو ببرید، مخصوصا از زنان لباس هاشون رو غارت کنید، یه دست فقط براشون بذارید، همونی که تنشونه، تحقیر بشن. حتی در خونه امام رضا اومدن هل دادن بیان داخل. آقا چی میخواد؟ گوی جوری هست، گوی جسه بده خودم میرم میارم همه رو. امام رضا رفت طلا و لباس های خانوما و بچه هاشو جمع کرد و برداد گفت ببرید، فقط یه دست نشون باشه. ایشیه کشی ایجوری. حالا امام کاظم علیه السلام در مقابل این بلیه چه بکنه؟ نهضت تولید نسل مال امام کاظم علیه السلامه. اگر عملم نکنی اقلا امشب یه ثوابی بردم که تو آخه تو محافل شیعه میای میشینه قربونش برم چقدر فرزند داشته، فکر کردیم از سر هوا و عوض پا شده یه زن گرفته، چیزی نداشتن از اولاد علی، به خاطر همین خودش تنها 37 تا 39 تا به تعبیر مشهوری که شیخ مفید میگه 37 تا فرزند تنها خودش داشت، علارغم این همه زندان. این درس امشبه، همین یه جمله. هارون الرشید یه بار خواستش به انواع و اقسام باش طرف میشد، این بار یه هدیه ای بهش داد، هدیه گران قیمتی بهش داد. آقایی که به من و شما نشون داده تصرف در مال زلمه ای هدایا حرامه، نگیرید از طاغوت ها، چون معلومه مال کجاست، از کجا دزدیدن و چیکار کردن، ایشون برداشتش. والله ولو لا ارا لا انی ارا ان اتزوج بها من عذاب بنی طالب لالا ينقطع نسله ابدا ما قبلتها. به والله قسم میخوره اگر نمیترسیدم از این که میبینم خیلی از جوانهای شیعه و علوی ها عذب هستن مجردن و میترسم نسل پیغمبر از بین بره، من این هدیه رو قبول نمیکردم. و این پولا رو آمد همش خرج کرد که چی بشه، و خدا میدونه چقدر پولای دیگه که مال خودش بوده، که جوانها ازدواج بکنن بچه بیارن در مقابل این بلیه. خودش 37 تا بقیه رو هم مأمور کرد این کارا رو بکنن. هر کی دستش به دهنش میرسه یه جوانی رو ازدواج بده. ببینید گفتیم ما سر این منبر گفتیم خدایا امام زمان شاهد باش، بنده یه طلبه ناچیزی به این مردم متدین گفتم، هر کی دستش میرسه یه واحد آپارتمانی داشته باشه، یه بالاخونه داشته باشه، بده یه زوج به اصطلاح تازه ازدواج کرده ای توش زندگی بکنن، سخت نگذره برشون. سال اول، یه سال، دو سال فرصت بدید بهشون پا بگیرن برن. یه کاری بکنید برای این جوونا. بله الان دیگه به 40 50 سالا بگی بچه بیار، خواخو بچه کجا بیاره دیگه. این همه هم جوان عزب بینمون داره میره. باشون حرف بزنیم یا آقا الان برم این قطعه خط سرویس تلاش میشه، این قطعه فلان من کجا بیارم. بکنید این قطعه دنیا سر هم نذاریم، این قطعه جمع نکنیم، چه به درد ما میخوری اینایی که جمع کردیم، نمیخوریم و میمیریم فردا بعد حساب پس بدیم. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. مردم بترسیم، مسئله حیاتیه. یه ثواب معمولی نیست که قبلا نابلدش بودی یه زوجی رو ازدواج بدیم. امروز مسئله حیثیت شیعه است، مسئله نسل طرفداران امام زمان علیه السلامه. تو سراشیبی افتاده کشورمون. راه اصولیش هم اینه که جوانها زودتر ازدواج کنه، یه اصلی در این راهه. من اگه باشم میگم هیچ کس هم بیشتر از یک سال دو سال نمانه، شرطش هم اینه که اینجا بچه دار بشی و بری، فقط هیچ چیزی از کرایه و اجاره و رهن و اینا نمیخوام. هر کی دستش به دهنش میرسه کارو بکنه. بچه‌تو صدای گریه‌شو بشنوم و برو به سلامت. یه کاری بکنیم دیگه، همین شعار 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 شعار. یه کارو بکنیم. و هر کسی داره و تا حالا ازدواج نکرده شک نکنه گناه کرده. شک نکنه. هر کس دستش به دهنش میرسه و تا حالا ازدواج نکرده شک نکنه کار گناهی کرده. سری تکون بخورید. حالا برای خانم ها هم عرض عریضی است که باید جداگونه بهشون گفته بشه. فرهنگ مادری رو برداشتن، فرهنگ مانکنی جاش آوردن. خدایا ما مادر میخواییم توبه از این همه مانکن، مغازه مانکن، خیابون مانکن، خانه مانکن نمیخواییم، ما مادر میخواییم. بچه بیا رو وقت فرم بدنش میریزه به هم. شرمنده امام زمان نشه. امام موسی بن جعفر یک کتاز این نهضت. حالا باید فریادم بکنم جوونا کارم بکنن، جنم کار داشته باشن، اینقدر ننشسته باشن تا اداره بیاد در خونشون بیا ببر سر کار. کار هر چی، حتی دست فروشی، حتی هندونه فروشی، عیب نیست، آر نیست. یه جوون تحصیل کرده بشینه تا من بعد حتما صد فلان استخدامم بکنه، بعدم میگه راش دور نمیرم. کار کار کار، مرد به کاره. اینم یه عیب عمده بچه مذهبی هست، تنبل لش نشستن تا یه پول گنده بیاد تو جیبشون ولی آفتاب نخورن، جایی نرن. خب شما به من بهتر از بنده بلدید، الان فقط هندونه اگر میکاشتی چقدر داشت؟ ما باور کنید، من دارم میرم روستا میام میبینم چه خبره. اگه فقط هندونه من هندونه بکارم. نگران نسل طرفداران حضرت مهدی هستیم. امام حسین بن جعفر علیه السلام این نهضت رو پرچم داری کرد، ایستاد پای این حرف. چطوریا؟ 4 سال قطعاً، بعضی گفتن 7 سال، بعضی گفتن 14 سال. بارها و باروی روزه خونده شده، من دیگه دارم روزه میخونم. یه دوره از عمرش در بهار شریف هست، متواری بود در قریه های از شام. مدینه کجا؟ سوریه کجا؟ تو قسمت های کوهستان نشین و اونجا به تعبیر روایت حارباً متنکراً، فراری بود، ناشناس تبدیل لباس میکرد، یه لباسش رو عوض میکرد کسی نشناسدش. یه ما اینجا، دو ما اونجا، سه ما اونجا. با این همه مشکلات این مسئله رو فهمید. امروز هر امامزاده ای در ایران میدید که عمدش امامزادگان و فرزندان و نوادگان امام موسی بن جعفر هستن، این حرفای امشب بنده یادت باشه بهش چه سلام ویژه بده. دست در نکنه آقا از اینکه این همه شاخ گل تقدیم اسلام کردی، ماند مذهب شیعه با بچه. اندازه احتجاج حضرت رضا علیه السلام ارزش داره کارش؟ کار بی ارزشی نیست. چیکار داری توی همه این مشکلات؟ تا زندان که عوض میکردن و اینقدر آقا بود که مشکل شده بود برای هارون الرشید زندانش، زندانبانهاشو زود به زود هی عوض میکردن. چرا؟ چون زودی شیفته اخلاق کریمانش میشدن. همین دو رکعت نماز بخونه کار تمامه، دلها رو نرم میکرد. این هم جز همون مهندسی هستی گفتم، تا برد دادش دست سندی ابن شاهنگ، پای یهود باید بیاد وسط. دلای سخت علد و خسام پیدا بکنیم علیه اولاد زهرا. روزه بود، افطاراشی بود، تازی ها نمی زد. چنیدید شما؟ قول مشهور بین شیعیان اینه که مسمومش کرده، اما دو قول دیگه هم هست در مورخین. یک، تو خالی پیچوندش اینقدر زد تا شهید شد. دو، اذیتی که اگر راست باشه این قول که مورخین گفتن، هیچ امامی اینجوری اذیت نشده. فرصت سخنرانی که نداشت.
سجده میگفت سبوح القدوس رب الملائکه و روح، ولی مگه صدای توحید باید به مشام کسی برسه؟ نقل سوم اینه که دهنشو باز کردن سر به گداخته ریختن در دهنش. اینو دیگه نداشتیم کسی رو ایجوری دیگه. الهی قربونت بشم آقا، ایجوری ها من میگم نکنه دوستاشم بوده باشه، بعضی وقتا تو قالی کتکش زده باشن تا دست آخر سرمشده. روز اول که وارد زندان شد گفت الهی این شوک یه جای خلوتی میخواستم با هات حرف بزنم. مثل یه هفته های آخر میگفت خدایا زودی از دست هارون نجاتم بده، نجاتم بده. حتما گفته شکی نکن. این غروب ها وقتی ماه رجب بود دیگه روزه میگرفت غروب میشد، حتما زیر لب میگفت صلی الله علیه یا ابا عبدالله، لعنت به جماعتی که منعت کردن از آب فرات یا ابا عبدالله.